در فصل 32 جهت رو اثبات کردیم و گفتیم جهت موجود است. برای اثباتش کبرایی رو مورد استفاده قرار دادیم که گفت المتحرک لا یقصد ما لیس بموجوده، یعنی متحرک موجود رو قصد می کند، و نتیجه گرفتیم پس مقصد متحرک که همون جهته باید موجود باشد. این کبرای کلی که ما برای اثبات وجود جهت ازش استفاده کردیم مورد نقض واقع شد. در این فصل 35 گفتیم که بعضی ها بر این کبرا نقض وارد کردن، گفتن بعضی از مقصدها، بعضی از متحرک ها مقصدی رو که موجود نیست تعقیب میکنن تا اون مقصد رو موجود کنن و تحصیل کنن. پس این که شما گفتید هر متحرکی مقصد موجودی رو تعقیب میکند حرف تمامی نیست. بعضی متحرک ها مقصد موجود رو تعقیب میکنن، بعضی ها مقصدی رو تعقیب میکنن تا موجودش بکنن. پس کبرای کلی شما نقض میشه. ما گفتیم که دو جواب از این اشکال داریم. جواب اول این بود که فرق است بین حرفی که ما زدیم و کبرایی که ما بیان کردیم و نقضی که شما وارد کردید، و چون فرق حاصله نقض شما بر کبرای ما وارد نمیشه. ما در حرکت عینی بحث داریم، شما حرکت کیفی رو ناقض قرار میدید. یا ما در مقصدی که متحرک حصول انده را بحث کرده بحث داریم، شما در جایی که متحرک مقصدی رو که تحصیل مقصدی رو قصد کرده نقض وارد میکنیم. پس دوتایی در یه مورد بحث نداریم، شما در جایی نقض میکنید، ما در جایی دیگه بحث میکنید. پس نقض شما برای ما وارد نیست و بین حرف ما و حرف شما فرق. این جواب اول که در متن مصنف بیان کردیم و خوندیم. اما جواب دوم اینه که ما قبول میکنیم اون چرا که شما به توسطش ایراد بر ما وارد کردید، یعنی اون منشأ شکتون رو، اون عامل اشکالتون رو میپذیریم و بیان میکنیم که اون عامل اشکال خسارتی به مقصود ما وارد نمیکنه، بلکه با وجود اون هم ما مقصودمون رو نتیجه میگیریم. مقصود ما در فصل 32 چی بود؟ مقصود ما اثبات وجود جهت بود، و در فصل 33 مقصودمون اثبات این بود که جهت موجود جهتی حسی و موجود در عالم حس، نه جهتی باشد عقلی موجود در عالم عقل متصل یا عقل منفصل. این مقصود ما بود. حالا ببینیم اون مورد شکی شما این مقصود ما رو افاده میکنی یا نه. شکی شما این بود که در حرکت های استحالی، یعنی حرکت های کیفی که کیفی متحول میشود و کیفی دیگری موجود میشود، در این نوع حرکات هدف نهایی موجود نیست و متحرک به سمت تحصیل هدف نهایی حرکت میکنه. مثلا سیب اون هدف نهایی که رسیده شدن و سرخ شدنه، الان حاصل نیست، او حرکت میکند تا این هدف رو تحصیل کند. اشکال شما این بود. ما میگیم که داره به سمت هدفی حرکت میکند که اون هدف موجود نیست، ولی وقتی به هدف رسید الان جهتی که موجود است و موجود حسی وجود میگیره یا نمیگیره؟ مثلا وجود میگیره، یعنی بالاخره باز هم بعد از تحصیل جهتی حاصل میشود که اولا موجود است، که مثل فصل 32 گفته شد، ثانیا موجود است و وجود حسی که مثل فصل 33 گفته شد، مقصود ما همین دوتا بود. ما میگفتیم جهت موجود است و وجودش هم حسی. حالا موجود است قبل از حرکت یا موجود است بعد از حرکت، برای ما که فرقی میکنه. ما میخوام بگیم جهت در خارج موجوده، امر انتزاعی و امر اعتباری که ما بسازیمش نیست، بلکه یه امر خارجی، امر خارجی حسی. الان هم ثابته که امر خارجی حسی. حالا امر خارجی حسی قبل از حرکت موجوده یا بعد از حرکت موجود میشه، این دیگه مهم نیست. این که مقصود ما نبود، مقصود ما این نبود که بگیم این حرکت، این هدف و غایت و جهت قبل از حرکت موجوده یا بعد از حرکت موجود میشه. ما فقط خواستیم اصل وجودش اثبات کنیم و بعدا بفهمونیم که این وجود وجود حسی. در نظر شما اصل وجود ثابت میشه و حسی بودنش هم ثابت میشه. پس اون شکی که شما بر ما وارد کردید، در فرض بخواد کلیت کبرا رو از بین ببره، مقصود ما رو از بین نمیبره، مقصود ما رو خراب نمیکنه. حالا فرض کنید نقض وارد و کلیت کبرای ما از بین رفت، ولی بالاخره الان شما هم قبول دارید، شما هم قبول دارید که این، شما هم قبول دارید این تکرار کردن و جهتی داره که بعدا درست نیست. شما هم قبول دارید که این جهت بعد از تحصیل موجود است، فی خارج موجود است، فی عالم الحس موجود است. و ما همین خواستیم بگیم، خواستیم بگیم که جهت امر انتزاعی و اعتباری نیست، بلکه امر واقعیت داریست. حالا امر واقعیت داریست که قبل از حرکت موجودی یا بعد از حرکت برای ما فرقی نمی کنه. پس شما اگر چه نقضی بر کبرای کلی ما وارد کردید، ولی این نقضتون اصل منظور ما رو از بین نبرد و تخریب نکرد. این هم جواب دوم. و اما الاخر، صفحه 169 صفحه 10. و اما الاخر، قبلا گفتیم اما الفرد، یعنی دو تا جواب گفتیم، یکی جواب اول اما الفرد بود، جواب دوم و ایضا فعین ما تشکت تبهی غیر و زائر امتل قرض بود، که اون عامل شکی تو همون نقضی که وارد کردی در قرض ما ضرر نمیزنه، ولی در کبرای ما ضرر بزنه، یعنی در قرض ضرری وارد میکنه. اما الاخر یعنی اما اشکال دیگه، اما جواب دیگه. لفظ آخر نداشتیم قبلا. عمل فرق یعنی عمل اول، اون وقت عمل جا داره که بگیم بر عمل آخر، چون عمل فرق و معنی عمل اوله. دو تا اشکال شد، دو تا جواب دادیم. عمل فرق یعنی عمل اول، بعد اینجا دیگه میتونیم بگیم عمل آخر یعنی عمل ثانی، یعنی اما جواب دوم، یعنی توضیح جواب دوم که مختصرش قبلا ذکر شد. فلان الجهت لو کانت یحصل بالحرکت لها وجودون، اگر جهت این چنین باشد که با حرکت برایش وجودی حاصل شود، نه قبل از حرکت وجود حاصل باشد، چنانچه در حرکت های کیفی و استحالی همین وقت هست که با حرکت براش وجود حاصل میشه، نه اینکه از قبل موجود باشد. اما الجهت اگر چنین هم باشد، باز هم کان وجودها وجود وجود زیوز این یک کان وجودها وجود زیوز این لیسه وجود معقول نابدانه. بر فرض که جهت از قبل حاصل نباشد، بلکه با حرکت برایش وجود حاصل شود، وجودش وجود امری زیوز این قابل شرسی، نه اینکه وجود معقول لاوز الله باشد. و مقصد ما همین بود، ما میخواستیم اولا ثابت کنیم وجودش را، ثانیا ثابت کنیم که وجود از زیوز است و حسی، نه معقول لاوز الله باشد. نظاره که قرض نه، قرض ما همین بود، ما میخواستیم همین ثابت کنیم. خب پس نقض شما بر قرض ما خسارتی وارد نکرد، اگر چه کلیت کبرای ما را از بین برد، اونم برای ما مهم. تمام شد، جواب دوم تمام شد. حرف میکنه، حرف میکنه. ببینید این سیب غریزتاً قصد میکنه، البته در سیب و اینا قصدی ما نداریم، ولی خاطر همچنین بقیه گفتن غریزتاً قصد میکنه هدفی رو. صد را گفته شعوراً قصد میکنه هدفی رو، غریزتاً هم نیست، شعور در آزا قصد میکنه. حالا هرچی با شعور قصد میکنه یا با غریزه قصد میکنه، بالاخره داره تحصیل میکنه هدفی رو به سمت اون هدف روان میشه، ولی اون هدف موجود نیست، موجود نیست، ولی تحصیل میکنه تا موجودش کنه. بخیر با حرکتش موجود میشه، نه با قصدش، با حرکتش موجود میشه. ببینید شما یه وقتی الان فرض کنید که غایت فعل شما ساختن یه تخته، این تخته موجود نیست که شما حرکت میکنید، چوبی هر میدارید، میخی میدارید، میکوبید، میتراشید، بالاخره کارهای انجام میدید، تخته درست میشه. خب این غایت به هدف قبلا مقصودتون بود و بعدا برای رسیدن بهش حرکت رو شروع کنید. غایت مقصد حرکته، غایت مقصد حرکته، در جهت هم همینجور، جهت در حرکت عینی گفته میشه، غایت در مطلق حرکت گفته میشه. اگر حرکت رو حرکت عینی قرار بدیم که همون جواب اوله، این اصلا نوبت به جواب دوم نمیرسه. اما اگر نه مطلق رو، غایت رو مطلق غایت قرار بدیم، جواب دوم میاد که مقصد ما، مقصد ما موجوده یا موجود میشود، فرقی نمی کنه. شما میفرمایید اونی که موجود نشده چطوری قصد میکنه؟ خب خیلی چیزا موجود نشده ما قصد میکنیم، قصد میکنیم حرکت میکنیم برای اینکه موجودش کنیم. همین تخت مثلا موجود نیست، شما غایت حرکت قرار میدید موجودش میکنیم. بله اگر حرکتون حرکت عینی بود و به سمت غایتی که عبارت از جهت حرکت کردید، این وقت باید موجود باشه. ولی الان بحث ما در حرکت عینی تنها نیست. در جواب اول بحث ما در حرکت عینی تنها بود، در جواب دوم فرض عام گرفتیم، بحثمون در مطلق حرکته و مطلق مقصده، چه مقصدی که موجود باشه، چه مقصدی که موجود بشود. و فرض اینه که حرکت به دو قسم تقسیم میشه، بعضی مقصد که موجوده، بعضی مقصد که موجود میکنه، و در هر دو حال مقصد موجود است، چون خارج به وجود حسی. جواب اول دیگه شما رفتیم دوباره سراغ جواب اول. بله اونجایی که متحرک بخواد قصد کنه که حتی موجود رو و حرکت حرکت اینی باشه، اون جواب اول. ولی اگر بخواد مطلقش کنید حرکت رو، ما اگر بخواد مطلق کنید حرکتی که ایفیان شامل باشه، دیگه لازم نیست حتما که حتی موجود باشه. جهت باید وجود پیدا کند یا وجود داشته باشد، بالاخره باید موجود باشه، موجود باشد یا موجود بشود فرق نمی کنه. میخوام بگم این اعتباری نباشه، قرض ما در این صورت اینه که ثابت کنیم جهت ما اعتباری است. خب حالا که مطلب تمام شد، مصنف یکی در بین این دو جواب میخواد یکی رو انتخاب کنه، میگه جواب دوم جواب جدلیه. چون همون که توجه کردید عرض کردم، تکرار کردم، تأکیدم کردم، در جواب از مسلم و مقبول این در خط داریم استفاده میکنیم. میگیم تو خودت هم قبول داری که در حرکت های استحالی و کیفی اون مقصد موجود میشود و وجودش هم وجود زیبنده، خودت قبول داری. با خودت قبول داری داریم استدلال رو تمام میکنیم، و چنین استدلالی که در اعتراف هست بنا شده باشه جدله. پس در جواب دوم ما داریم با استدلال جدلی قرضمون رو اثبات میکنیم، در حالی که در جواب اول استدلالمون جدلی نبود، استدلالمون برهانی بود. پس اعتمادمون در جواب اوله، جواب دوم جوابی است که خصم قانع میکنه، ولی ما رو که طرفدار برهانی قانه نمی کنه. پس مبنای ما همون فرقه، یعنی جواب اوله، نه مبنامون این جواب دوم باشه. الا ان الحق هو الحق، تحقیق بر این است که حق در جواب همین است که فرق بذاریم، چون اگر فرق بذاشتیم استدلال ما حالت برهانی پیدا می کنه، اما اگر فرق نداشتیم و جواب دوم رو انتخاب کردیم، استدلال ما حالت جدلی پیدا می کنه و توضیح دادم که چطوری می شه جدل. و علیه بنا امایت رو حاضر فن نمک کلا، این فنی که ما الان درش هستیم فن طبیعیات، ما یک رو حاضر فن فلسفه الهی، البته می توانید بگویید که هذا الفن، یعنی بحثی که ما الان در این قسمت از طبیعیات داریم، ما یتلو هذا الفن، یعنی مباحث دیگری است که باز در طبیعیات بعدا میاد. علی حال هر کدوم از دو تا گرفتید، منظور اینه که بر همین فرق بنای کلامی است که به دنبال این فن میاد. من کلام بیان مای مایتلوه، لذا به جای ما کلام رو میذاریم من کلام رو حذف میکنیم. عبارت اینطور معنی میشه، علیه بر همین فرق است بنای کلامی که به دنبال این فن میاد، یعنی مباحث بعدی ما که بعد از این فن مطرح میشوند مبتنی بر همین فرق هست. یعنی مقصد رو موجود میبینن و حرکت رو حرکت عینی قرار میدن که مقصدش موجود باشه، با فرض این که حرکت حرکت عینی است و مقصدش موجود است نه مقصدش موجود میشود، با اون فرض وارد بحث میشویم در مباحث بعدی. یعنی بحثای بعدی مونم اینطور فرض میکنیم که حرکت حرکت عینی باشد و حالا یا دورانی یا مستقیم، که البته گفتیم باید مستقیم باشه، دورانی از بحث بیرونه و هدفش هم باید موجود باشه. اونی که هدفش موجود نیست و تحصیل میشود مثل حرکت های استحالی، اونا مورد بحث ما نیست. ما اونجور حرکت ها رو بحث نمی کنیم. چرا؟ چون بحث ما در جهت است و ما هر مقصد حرکتی رو که جهت نمی نامیم. حرکت های استحالی مقصدش رو جهت نمی نامیم. جهت مقصد حرکت عینیه، لذا ما بحث رو فقط در حرکت عینی جاری میکنیم و مقصد رو هم عبارت از این جهت قرار میدهیم. دیگه به واقعی حرکت ها و مقاصد واقعی حرکت ها کار نداریم. مطالب این فرق در ضمن توضیح نفس توضیح داده شد، احتیاجی به توضیح عبارت های خارجی نداریم، رضا مطالب خاطر خیلی معطل نمیشیم. اشاره مختصری میکنه ولی تفصیلش همونیست که در توضیح متن بیان شد. خواجه میفرماید وهمی که در اینجا هست عبارت از ایرادیست که بر کبرای دلیلی که برای اثبات وجود جهت اقامه کردیم وارد شده. کبرا رو ذکر میکنه، کبرایی که مبتلا به اشکاله، نقض رو هم بیان میکنه، بعدا شروع میکنه به جواب، همون طور که مثلا نفت به جواب داده ایشون هم به جواب. از وهمه هوا شک کن فی کبرا احد القیاسین لذین اثبت نابه ما وجود در جهت. وهم عبارت از شکیست، ایرادیست که این متوهم در کبرای یکی از دو قیاسی که به توسط اون دو قیاس وجود جهت رو اثبات کردیم وارد کردیم وهم رو به اشکال. وهیه یعنی اون کبرا که مبتلا به اشکال شده. قول ما المتحرک لا یقصد ما لیس به موجودن هست، که یادتون باشه در فصل دوم دو تا قیاس داشتیم. در قیاس اول این کبرا به کار گرفته شد که متحرک قصد نمی کند چیزی را که موجود نیست. از اینجا نتیجه گرفتیم پس جهتی را که متحرک قصد می کند موجود باید دانست. این کبراست که مبتلا به اشکال شده. خود اشکال چیه و تقریر رو شد؟ تقریر اشکال اینه که حرکت استحاله که حرکت کیفی و در این حرکت حالتی به حالت دیگر تحول پیدا می کند، خود ایشون معنی می کند حرکت استحالی رو. وحی اللتی فی الکیف، حرکت کیفی هی، یعنی حرکت استحاله، اللتی یعنی حرکت اللتی فی الکیف، مثلا کل حرکت من از سواره الی البیاض. این مثلا رو قید ما بعد میگیریم نه قید ما خرج. میگیم مثلا کل حرکت من از سواره الی البیاض، حرکت های کیفی که حرکت استحالیه مثال های زیادی داره، نمونه های زیاد داره. یک نمونش کل حرکت من از سوار علم بیان. خواجه اجازه نمیده که مثلا قید باشد برای ما قبل. اما اگه به ملا صدرا بدی میگه نه مثلا میتونه غیر موقت باشه. ملا صدرا میگه حرکت استحالی حرکت اگر حرکت تکاملی باشد، نه منحصرا استحالی، اگر حرکت تکاملی باشد هیه لطیفه چه مثلا به عنوان مثل در چه میتونه باشه، ولی حرکت تکاملی فقط در چه نیست، در جوهرم هست، در جمن هست. پس اگر حرکت رو حرکت تکاملی بگیریم میتونیم بگیم فلچه مثل هست، چون حرکت تکاملی انسان رو به چه نداره. اما در اینجا تعبیر به حرکت استحالی کرده. حرکت استحالی فقط حرکت کیفیه. ملا صدرا هم که باشه مثلا رو نمیتونه غیر فلچه بگیره، چون حرکت استحالی منحصر به حرکت کیفی. اون حرکت تکاملی که حرکت کیفی یکی از مثال ها و یکی از نمونه هاشه، ولی حرکت استحالی منحصر در کیفه. بنابراین بنابر قول ملا صدرا هم در اینجا چون تعبیر به حرکت استحاله شده، مثلا رو نباید مثال برای فلکیف قرار داد، مثلا رو باید مرتبط کرد به مابعد، یعنی مرتبط کرد به کل حرکت منصبار الالتراز. خب تقریب شکل اینه که حرکت استحالی بعد به صورت جمله معترضه حرکت استحالی به توضیح داد. حالا خبر انه میاد انه حرکت الاستحاله انما یقصد و مالیس به موجودن را. شما گفتید هر متحرکی ماه و موجودان را قصد می کند. حالا ما یافتیم حرکت استحالی رو که متحرک به این حرکت قصد می کند مالیس به موجودن را. یقصد و زمیرش برمی گرده به متحرک به حرکت استحالی، در جمله خود متحرک دک نشده، داریم ان حرکت الاستحاله. یقصد و زمیرش به متحرک به حرکت استحاله برمیگرده و این اشکالی نداره. زمیر به خود حرکت برنمیگرده، زمیر به مضاف به حرکت برمیگرده، یعنی متحرک به حرکت استحاله. و چنین به جای زمیر استخدام درست میکنه که زمیر برمیگردد نه به خود این مرجع، به معنای دیگر این مرجع. حرکت رو عبارت میگیریم از متحرک، وقت زمیر رو به اون متحرک برمیگردیم که این اصطلاحا میگن استخدام. استخدام این است که مرجعی رو ذکر بکنیم که ازش بشه دو چیز رو اراده کرد. وقتی ذکر اون مرجع یکی از این دو معنا رو اراده میکنیم، وقتی زمیر رو برمیگردیم این معنای دیگر رو اراده میکنیم، این که استخدام. در اینجا وقتی حرکت استحاله رو گفتیم که مرجع گفته شده حرکت اراده میکنیم، وقتی زمیر یقصد رو برمیگردیم این متحرک اراده میکنیم، این زمیر میشه زمیر استخدام. که استخدام یکی از محسنات علم بدیعه و در کلام کلام رو زیبا میکنه و دارای بلاغت میکنه. اگه تقصده باشه به حرکت برمیگرده، ما یقصده داریم به متحرک برمیگرده. فعیزن این مستشکل میگه فعیزن تن غز و کلیت الکبرا، یعنی حالا که در حرکت استحالی دیدید که مقصد موجود نیست، باید بگیم که اون کلیت کبرا نقض میشه، نه خود کبرا نقض میشه. خود کبرا درسته، کلیتش نقض میشه، یعنی همه موارد صادق نیست، در بعضی موارد صادق. و عجاب المصنف انهو به شیعه، یعنی از این راه به دو جواب جواب داده. جواب اول اینی که کبرا رو اخص مماکان قرار میده، یعنی کبرا الان المتحرکه، اخص قرارش میگه، یعنی قیفش اضافه میکنه میشه المتحرک العینی. با آمدن عینی از کلیت نمیفته، ولی بالاخره مقید میشه. احد و هما جعل الکبرا اخص من مکان و هوه، یعنی این جعل، هوه یعنی این جعل، این است که گفته شود المتحرک فی العین لا یقصد ما لیس به موجودن، کبرا شد المتحرک فی العین لا یقصد ما لیس به موجودن، یعنی فی قید فی العین اضافه شد و در این حال کلیت کبرا از این نرست. این کلیت وسیع از این رست، ولی کلیت وسیع از اول منظور نبود. فإن معه یحصل المقصود، یعنی با آوردن این معه، یعنی با این جعل، با این جعل یعنی با اخذ قرار دادن کبرا، بازم مقصود ما حاصل میشه. چون مقصود ما اینه که هر متحرک فلعینی مقصد موجود را قصد می کند و چون مقصد متحرک فعل این جهت است، پس جهت موجود را قصد می کند. اگر جهت موجود را قصد کرد، معلوم میشه جهت موجود است. و هذا هو الفرق، یعنی این جعل الکبرى اخص من مکان، همون فرقی است که مصنف در جواب اول طرح کرده بود. یعنی فرق بین کبرى و اون نقضی که در کبرى وارد شد. کبرى ناظر می شود به حرکت عینی، نقض ناظر می شود به حرکت استحالی، و چون بین حرکت عینی و بین حرکت استحالی فرقه، پس بین کبرى و نقض فرق حاصل می شه. جواب اول ما همین فرقه. توجه کنید یه مطلب اینجا گفته بشه، و اون اینه که گفتن اگر یک قانون عقلی رو از کلیت انداختید، معنیش اینه که اون قانون عقلی باطله. ما الان در اینجا قانون عقلی رو که میگه المتحرک و لایقصد ما لیس بموجودن، داریم از کلیت میندازیم، و گفته شده قانون عقلی از کلیت بیفته باطله، معنیش اینه که قانون باطله. و به عبارت دیگه گفتن تخصیص در قانون عقلی محاله، تخصیص در نقلیات درسته، در عقلیات باطله، زیرا عقل از اول موضوع حکمش رو مشخص میکنه بعد حکم میکنه. اگر اول مشخص کرد و حکم کرد بعدن آمد موضوع رو دست زد، معلوم میشه از اول مشخص نکرده، در وقت مشخص کردن موضوع رو درست نیافته، حکم رو برای یک چیزی بوده که نمیدونسته چیست، بعدن که فکر کرده یافته که حکم باید برود روی مثلا یه امر مخصصی. این تخصیص در حکم عقلی می شود و نتیجه می دهد که این حکم باطل است. در ماننفی این اشکال وارد می شود. جوابی که ما می دیم اینه که در ماننفی ما تخصیص نمی زنیم، ما تخصص می قائل می شیم، یعنی ما حکم رو ضیق نمی کنیم، موضوع رو ضیق می کنیم، که از اول حکم کلی رفته باشه روی این موضوع، نرفته باشه روی موضوع اضافی. این که این کاری اشکال نداره، عقل میتونه موضوع حکمشو زیر کنه، میتونه رفتی کنه، ولی حکم رو نمیتونه رفت بزنه. حکمی که رفته روی موضوع مشخص باید روی همین موضوع مشخص بمونه، مگر موضوع دستکاری کنه. ما هم در اینجا موضوع دستکاری کردیم، ما لایقصد ما لایقصد موجودن رو که حکمه خریش نداشتیم، این رو قوت خودش باقی، ما المتحرک رو که موضوع بود دست دادیم، شد المتحرک و العینی. چنین کاری مستلزم بطلان حکم عقل است. حکم عقل در صورتی که تخصیص بخوره باطل است، نه در صورتی که تخصص بخوره. اینجا تخصص خورده، یعنی موضوع از اول زیر شده، حکم از اول زیر آمده، نه حکم رفیع آمده ما تخصیص بذاریم زیر رفیع. این نمیدون اگه این باشه باید دلیل بر بطلانه. در ماننفی این وقت اتفاق نیفتاده، پس حکم باطل نیست و قانون یعنی کبرى کلی درسته، فقط یه مقدار کلیت دیر شد. این جواب اول. اما جواب دوم، جواب دوم این که ملتزم به شک میشویم، ملتزم به شک میشویم، این شک رو قبول میکنیم، یعنی نقضتون رو قبول میکنیم و کلیت کبرى رو مختل میبینیم و بعدم کبرى رو اصلاح میکنیم. اون است دیگه مهم نیست، حرفتون قبول. ولی میگیم همون جایی هم که شما نقض وارد کردید، یعنی همون حرکت کیفی هم که به وسیله او بر ما نقض وارد کردید، همون حرکت کیفی هم مطابق مقصود ماست، اونم خلالی بر مقصود ما وارد نمی کنه، اگرچه خلال بر کلیت کبرى وارد کرد، ولی مقصود ما رو باطل نمی کنه. مقصود ما این بود که جهت موجود است و موجود زیرت است. خب در حرکت عینی این موجود زیرت از اول موجوده، در حرکت کیفی همین موجود زیرت بعدا موجود میشه، و علی ای حال جهت موجود، جهت یا مقصد موجود زیرت، موجود زیرت بودن مقصود ماست، و ما این مقصود رو هم در حرکت عینی داریم هم در حرکت کیفی داریم. مقصود ما این نیستش که جهت باید قبل از حرکت موجود باشد یا بعد از حرکت موجود شود، برای ما اصل موجود بودنش کافی است، و ما اصل موجود بودنش رو در همه حرکت ها داریم، که در حرکت عینی که قبل از حرکت اصل موجود بودن رو داریم، که در حرکت کیفی که بعد از حرکت اصل موجود بودن رو داریم. و ثانی این است که ملتزم به شک می شدیم، زیرا شک در مطلوب ما قدحی و ضرری وارد نمی کند. و ظالم. یعنی اینکه این شک شما قدحی و ضرری در مطلوب مبارزه میکنند به این جهت است که جهتی که تحصل بالحرکه، این جهتی که با حرکت حاصل میشه، یه جهت هست که قبل از حرکت حاصله، خب در اون که اشکال اصلا نیست، اما جهتی که تحصل بالحرکه مثل جهتی که با حرکت کیفی و استحالی پیدا میشه. کتاب ما بعد از بالحرکه الالجهت هم داره، بد نیست، یعنی ضرری نداره، این نباره گذاشتنش نازه نیست حد بخوره. جهتی که تحصل بالحرکت الالجهت، که الالجهت متعلق به حرکت میشه، چنین جهتی تکونو با این که بعدا موجود میشود، از اول موجود نیست، ولی وقتی موجود شد تکونو موجود اصلا یک ذاتورت، این دو هم موجود است هم وجود حسی دارد، یک ساده اشاره با قابلیت اشاره هستی و خوب مطلوب اونا، مطلوب اونا هم همینه که ثابت کنیم جهت در هر حرکتی موجود است و ذاتور است، اما اینکه حالا اول باید موجود باشه یا بعدم موجود باشه اینجور مطلوب اونا نیست. فإنا ما سعینا الا لأن نثبت، ما تلاش نکردیم مگر برای اینکه ثابت کنیم که جهت موجود ذاتور است. حالا در این مقصدی که شما وارد کردید باز این مطلب نهفته است که جهت موجود ذاتورت است، یعنی از مطلب شما این مقصودمون استخراج میشه، پس مطلب شما معیب ما نه موهم ما. و حاضر جواب جدلی اون غیر برهانی، حاضر میفرمد که این جوابی که مصنف داد جواب دومش جدلی نه برهانی. اصلا جدلیست به خاطر اینکه از اعتراف خط داریم استفاده میکنیم، به خط دیدیم که خودت قبول داری که مقصد در چنین حرکتی وقتی موجود شد واقعا موجوده، موجود فی الخارج هم هست، اعتباری نیست، موجود است و موجود حسی هم هست، که خودت قبول داری وقت با قبول داشتن خط داریم وجود جهت رو که مطلوبمون بیان میکنیم، و وقتی مطلوبمون با چیزی که خط قبول داره اثبات بشه، در واقع میشه گفت اون مثبت جدلی. اینجا من چنین عمل کردیم از دلیلمون و جوابمون میشه جدلی غیر برهانی. و لذالک، یعنی چون این جواب جدلی و مصنف در این کتاب به جدل اعتمادی ندارد بلکه سعی بر این دارد که همه کلماتش را برهانی کند، لذالک میگوید الا ان الحق و الفرق، یعنی حق در جواب همون جواب اول است که دلیل رو از برهان بودن نمیندازه، اما جواب دوم دلیل از برهان بودن میندازه و دلیل رو جدل میکنه. توجه کنید دو مرتبه من جدل بودن و توضیح بیشتر بدم، اون چی که گفتم درست بود، میخوام توضیح بیشتر بدم. دلیلی که ما اقامه کردیم در وجود جهت چی بود؟ این بود که متحرک قصد میکنه جهت را، این صغرا بود، و بعد کبرامون این بود که قصد نمی کند چیزی را که موجود نیست. صغرا این بود که جهت مقصد حرکتی متحرکه، جهت مقصد متحرکه، فرق نمی کنه اون که گفتم درست بود، خب این خواهده این که گفت، گفتش که جهت مقصد متحرکه، این شد صغرا. کبرا این شد که ول متحرکه لا یقصد مالای سبه موجوده، این شد کبرا. نتیجه این شد که پس جهت موجوده، بعد هم گفتیم موجود هستیه. الان توجه کنید این نتیجه رو ما از کجا به دست آوردیم؟ از این قیاسی که الان گفتیم الجهت مقصد متحرک و المتحرک لا یقصد ما لیس به موجود، و نتیجه گرفتیم که پس جهت موجوده، ما لیس به موجود نیست. این قیاس به همین صورت میافتید برهانه، اما اگر در کبرایش امری رو که مقبول خصنه بیارید، شما همین کاری کردید دیگه، در کبراش دارید حرکت استحالی رو که خود خصم قبول دارد که متحرک دارد چیزی رو که موجود می شود خصم می کند، شما الان در کبرا اعتراف خصم رو اخشدید، چون در کبرا اعتراف خصم اخشده، نتیجهی که به دست میاد جدلید، یعنی فلجهت و موجودتون که بعدن هم می گیم غیر حسیتن، حسیتون نه غیر عقلیتن بلکه حسیتون، این نتیجه است، این نتیجه میشه جدل. توجه کردید؟ توضیح بیشتر دادم که فکر نکنید این خود اون حرکتی که خصم قبول کرده بود که مقصدش موجود حسیست اون جدلیه. نه، چون اون حرکت رو که او خصم قبول کرده بود در کبرا مندرک کردیم، پس دلیلمون مشتمل شد در چیزی که مقبول خصم است، وقت دلیلمون که نتیجه داد وجود جهت رو شد دلیل جدل. نه حرکت قبول حرکت، نه قبول این که حرکت کیفی منتهی به جهت موجود می شود. این رو نمیگیم جدلی، این مورد اعتراف خصمه. این رو که مورد اعتراف خصمه در کبرای دلیل مندرج می کنیم، دلیلمون مشتمل میشه برای یکی از مقبولات اندل خصم، و دلیلی که مشتمل بر مقبولات بشه میشه جدل. پس این دلیلی که ما در فصل 32 ارائه دادیم میشه جدل. به همین خب چون مصنف به جدلی اعتماد نمی کنه، گفت علا ان الحق و الفرق، ما حق بر جواب رو فرق می دونیم که دلیل رو جدلی نمی کنه، بلکه دلیل که در فصل 32 گفتیم به همون برهانی بودن خودش باقی می دونه. بله، حالا پاورقی شما تویلیه توضیح بده، من پاورقی شما توضیح میدم. چه جدلی بودن رو من توضیح دادم، یه جوری هم توضیح میشه که در پاورقی کتابی ایشون نوشته که بگیم جدل اون چیزیست که خصم را ساکت میکنند، و مصنف با این جدلی که به کار برد خصم را ساکت میکنند، ولی خودش اون چیزی که گفت قبول نداره. چون مصنف معتقد است که جهت مقصد متحرک به حرکت عینی است، و همه جا چنین مقصدی رو قبل از حرکت موجود میبینه. پس همه جا جهت رو قبل از حرکت موجود میبینه، یعنی ایشون به وجود حرکت و حسی بودن این وجود، به وجود جهت و حسی بودن این وجود اکتفا نمی کنه، بلکه سه چیز میگه. اولا وجود این جهت اولا وجود دارد، ثانیا وجودش حسی است، ثالثا این وجود رو قبل از حرکت دارد، نه با حرکت حاصل شده. میشه توجه کنید که حرکت عینی است. مصنف میگه در حرکت عینی جهت سه خصوصیت دارد: یکی اینکه وجود دارد، دوم اینکه وجود حسی دارد، سوم اینکه این وجود را قبل از شروع حرکت دارد. چون مصنف این سومی را قبول داره، جواب دومش جوابی نیست که به مبنای خودش ساختگار باشد، بلکه فقط برای اسکات خصمه، و جوابی که برای اسکات خصم باشه و مقبول خود جواب دهنده نباشه جدلیه. پس این جوابی که مصنف داده چون مقبول خودش نیست جدلیه. اینم توضیح دیگری سایه جدل با توجه به آنچه که در پاورقی کتاب شما رو
بسید. این
بحث موسیقی بحث
همسید
اینی هست، این اشکال
برای
فرمکت که
خواهم جواب علا
اول گفتیم نقضتون باشه، دوم گفتیم که نقضتون صحیح هم باشه خسارتی به مسلوم ها نمیرسونه. چرا؟ چون جواب، چون با توجه به اشکال شما ما میتونیم از مطلوب خودمون دفاع کنیم. اگر چه از کلیات کبرا دفاع نمی کنیم، از مطلوب همون دفاع میکنیم. پس مطلوب ما ثابت. این یه توضیح بود که از شد. اما یه توضیح دیگه اینه که ما نظر این آقا رو هم مضر به مطلوب نمی دونیم، و ولی از یه راه دیگه مطلوب رو نمی خواهم اثبات کنیم، نه از این طریق. بنابراین اگر از این طریق وارد شدیم فقط برای اثبات ایست، ما از طریق دیگه می خواهم ثابت کنیم. ولی اون چه که او ادعا دارد می تواند مسیب ما را می ثابت کند، اما جدلیش می کند. همیشه دیگه در فلسفه مثلا همیشه فلسفی هست. نه قطعیه رو ممکن نیستی، قطعیه چندان اعتباری نداره، قطعیه رو حتی بعضی بر وجودش اشکال داره. بله اصلا ما قطعیه رو قبول داریم، توسط هم قبول داریم، ولی حرکتی که در فلسفه مطرح سرش اعتبار باز میشه، حرکت فلسفه.